شاد و هر روزتان بهتر از دیروز باد. با این آرزو برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. باشد که بپسندید. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. بله، این سخن جناب مولاناست در باره عشق، و بزرگی نیز در این باره گوید: ایمان بدون عشق شما را متعصب، وظیفه بدون عشق شما را بد اخلاق، قدرت بدون عشق شما را خشن، عدالت بدون عشق شما را سخت، و زندگی بدون عشق شما را بیمار می کند. گویند در روزگاران گذشته کسی بود که دعوی جوانمردی کردی. گروهی از جوانمردان به دیدار او آمدند. هنگام غذا خوردن این مرد گفت: ای غلام، سفره بیاور. نیاورد. دو سه بار بگفت، نیاورد. مردمانی که آنجا بودند در یک دیگر می نگریستند. گفتند: جوانمردی نبود خدمت فرمودن به کسی که چندین بار تقاضای سفره باید کرد. غلام هنگامی که سفره آورد، این خواجه وی را گفت: چرا سفره آوردی؟ غلام گفت:
مورچه ها هم در سفره شده بودند و از جوانمردی نبود سفره پیش جوانمردان آوردند که بران مورچه باشد، و از جوانمردی نبود مورچه را از سفره بیفکندند. ایستادم تا ایشان خود برفتند و سفره بیاوردم.
همه گفتند: ای غلام، به راستی که جوانمردی کردی، چون تویی باید که خدمت جوانمردان کند. زنده یاد علی اکبر ده خدا در خاطرات خود می نویسد: در روز 22 جمادی الاول 1326 قمری، مرحوم میرزا جهانگیر خان شیرازی یکی از دو مدیر سور اسرافیل را قزاق‌های محمد علی شاه دستگیر کردند و به باغ شاه بردند، و در 24 همان ماه در همانجا او را با طناب خفه کردند. 27 روز دیگر چند تن از آزادی خواهان و از جمله مرا از ایران تبعید کردند، و پس از چند ماه با خرج مرحوم مبرور ابوالحسن خان معاذد السلطنه پیرنیا، بنا شد در سوئیس روزنامه سور اسرافیل چاپ شود. در همان اوقات شبی مرحوم میرزا جهانگیر خان را به خواب دیدم در جامعی سپید که عادتا در تهران در بر داشت، و به من گفت: نگفتی او جوان از دست رفت؟ و بلافاصله در جواب این جمله به خاطر من آمد: یادار، ز شمع مرده یادار. در این حال بیدار شدم و چراغ را روشن کردم و تا نزدیک صبح 3 قطعه از مصمتی را ساختم و فردا گفته های شب را تصحیح کردم و دو قطعه دیگر بران افزودم و در شماره اول سور اسرافیل در چاپخانه سوئیس چاپ شد. ای مرغ سحر چو این شب تار، بگذاشت ز سر سیاه کاری، و از نفخه روح بخش ازهار، رفت از سر خفتگان خماری. بگشوده گره ز زلف زرتار، محبوبه نیلگون اماری. یزدان به کمال شد پدیدار، و اهریمن زشت خو حساری. یادار ز شمع مرده یادار، ای مونس یونس اندرین بند. تعبیر میان چو شد تو را خواب، دل پر ز شعف لب از شکرخند. محسود عدو به کام اصحاب، رفتی بر یار و خیش و پیوند. آزادتر از نسیم و مهتاب، زانکو همه شام با تو یک چند. در آرزوی وصال احباب، اختر به سحر شمرده یادار. چون گشت زن و زمان آباد، ای کودک دوره طلایی، یادار ز شمع مرده یادار. سلطان تمغاج از شاهان مقتدر آسیای مرکزی و سمرقند و بخارا بود. یکی از شخصیت‌های عصر او که با عنوان قاضی و امام در بخارا مشهور بود، نقل می‌کرد: روزی در شهر سمرقند به سرای سلطان تمغاج می‌رفتم. در راه امام محمد نصر که از علمای بزرگ آن عصر در سمرقند بود، سوار بر اسب عبور می‌کرد. وقتی که مرا دید پیاده شد و من به استقبالش شتافتم و به او احترام شایان کردم. او گفت: آیا به محضر تمغاج خان می روی؟ گفتم: آری. گفت: پیامی دارم، آن را به او برسان. گفتم: بسیار خوب، پیامت را بفرما. فرمود: به تمغاج بگو آنچه از جانب خیشان تو از ظلم و ستم به ما می رسد، آیا می دانی یا نمی دانی؟ اگر می دانی و خاموشی و جلوگیری نمی کنی، وای بر تو، و اگر نمی دانی، وای بر ما، که سلطانی داریم که از حال ملت بی خبر است. من پیام قاضی را به تمغاج رساندم. او سخت دگرگون شد و شروع به گریه کرد. سپس برنامه عدالت خود را استوار و گسترده کرد و از آن پس مراقب بود که از ناحیه بستگانش به کسی ظلم نشود. حکایت‌های این برنامه از کتاب ارزشمند الهی نامه عطار نیشابوری بود. امیدواری مورد پسندتان قرار گرفته باشد. پس هنگام آن است که بگوییم به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
ای خدا منو از هجوم سایه ها بگی، توی دستای خودت تمون بده. من یه عمر که سیره قفصه پرند آسمون بده، منو پس بگی از این سیاهی ها، لحظه های استراب و خط بزن، کاری کن دوباره افتادی بشه وسعت یخ زده ی خلبت من. یاد تو ترانه می سازه برام، اسم تو خلاصه ی شعر منه. شک نکن دلیل بودنم توی، نبض من به خاطر تو می زنه.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. نسیم نامد که سمت کوچه دل میوزد، چراغان میشود کوچه از روشنای نام بزرگت. به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام. با لحظاتی که عطر وصال و بشارت باران دارد همراه شما خوبانیم. همراه این برنامه بمانید.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست. الهی
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه می کنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه می کنم به تو، به من، و زمین را بوسه می زنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده می شوند.
بشارت باران.
اللهم لبيك لك لبيك، اللهم لبيك لك لبيك.
لحظات سرگاییتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت های مثنوی میگم. داستانی رو در دفتر چهارم، اواسط دفتر چهارم دنبال میکردیم، حکایت اون سه تا ماهی که در یک آبگیری زندگی میکردن. یه سری ماهیگیر از کنار این آبگیر رد شدن و متوجه اینا شدن، گفتن بریم وسیله‌مون رو بیاریم که اینا رو شکار کنیم. یکی از این ماهی‌ها که خیلی عاقل بود متوجه این حرکت ماهیگیرا شد، گفت فرصت مشورت کردن با این دوتا نیست، ممکن حتی رأی من بزنن و میبایست فکری بکنم. سریع به هر زحمتی که بود خودشو انداخت توی جوبی و کشون خودشو تا برسه به دریا. ماهی دوم که نیما عاقل بود به خودش اومد، دید این ماهی رفت، ماهی عاقل رفت، گفت عجب اشتباهی کردم، بعد دنبالش میرفتم، چرا من وقت از دست دادم؟ بعد به خودش گفتش که الانم نمیتونم هی قصه گذشته رو بخونم، باید یه فکری بکنم. که مولانا از بیت 2266 چاره اندیشیدن آن ماهی نیمه عاقل و خود را مرده کردن ادامه داستان رو میگه که براتون میخونم. ماهی دیگر وقت بلا چون که ماند از سایه عاقل جدا. میگه ماهی دیگه که هنگام بلا از اون سایه ماهی عاقل جدا شده بود، دید اون ماهی عاقل رفت، این تنهامون، کوسوی دریا شد و از غم عتیق، فوت شد از من چنان نیکو رفیق. گفتش که این ماهی عاقل رفت دریا و از غم رها شد و حیف، من یه رفیق خوبی رو از دست دادم، لیک زان نندیشم و بر خود زنم، خیشتن را این زمان مرده کنم. گفت برای بعد یه فکری بکنم دیگه، نمیشه که به فکر گذشته باشم و قصه بخورم، حسرت بخورم، باید تلاش فوق‌العاده بکنم، الان خودمو میزنم به مردن. پس برارم اشکم خود بر زبر، پشت زیر و میروم بر آب بر. گفت باید طوری خودمو وارونه کنم که شکمم رو آب بیاد و پشتم به سطح آب قرار بگیره، یعنی خودمو به مردن میزنم. در نظر داشته باشین این بحث در حقیقت مرگ عارفانه است، مرگ اختیاری است، یعنی تعبیری که انسان خودش رو بکشه. یعنی چی؟ یعنی کشتن از شهوات. منتها در خود داستان این ماهی خودش رو به مردن زد. بحث مردن رو در ابیات مولانا زیاد داریم، اگه خاطرتون باشه در دفتر اول اون داستان توتی و بازرگان هم اون توتی خودش رو به مردن زد، تقریبا همون مدل رو در اینجا دو مرتبه بیان میکنه. میروم بروی چنان که خس رود، نی به سباهی چنان که کس رود. گفت تو آب مثل شناگرها شنا نمیکنه، بلکه همونطوری حرکت میکنم که خس و خاشاک رو آب میره، یعنی هیچ جنبش و حرکتی ندارم. باز هم یکی از تعابیره که درباره اهل عرفان ذکر میکنن، میگن اولیای خداوند از خودشون در برابر دستورات خدا هیچ اختیاری ندارن، هرچه خداوند بگه همون کار رو انجام میدن. اینم میگه من خودم رو به مردن میزنم، هیچ تحرکم ندارم. چطور یک خاشاکی مثلا روی آب حرکت میکنه، به هر طرف که آب میبردش، منم همین کار رو میکنم. مرده گردم خیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. یعنی خودم رو مرده میکنم، به مردن میزنم و به آب میسپارم، به خاطر اینکه مردن پیش از مرگ مایه نجات از عذابه. مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، این چنین فرمود ما را مصطفی. اینجا مولانا یک حدیثی رو ذکر میکنه از پیامبر که میگه مردن پیش از مرگ موجب ایمنی است. پیامبر اینطوری فرموده. حالا پیامبر چی فرموده؟ گفت موتو کلکم من قبل ان یأتی الموت تموتو بالفتن. پیامبر یک روایتی رو منصوب میدونن بهشون که فرموده بودن که قبل از اینکه مرگتون فرا برسه شما بمیرید، پیش از اون که با فتنه ها بمیرید. یعنی این یک نوع مرگ اختیاری است. بازم عرض میکنم به معنای خودکشی نیست، اینجا به معنای کشتن نفس، کشتن شهوات. همچنان مرد و شکم بالا فکند، آب می بردش نشیب و گه بلند. این ماهی خودشو به مردن زد و شکمش اومد سمت بالا و پشتش سطح آب، آبم رو گاهی بالا پای می برد. هر یکی زان قاصدان بس قصه برد، که دریغا ماهی بهتر بمرد. ماهی گیره که دیدن ماهی مرده خیلی ناراحت شدن، گفتن حیف این بهترین ماهی مرد. در حالی که این خود ماهی صدای اینا رو میشنید، شاد میشد او از آن گفته دریغ، پیش رفت این بازی هم رستم ز تیغ. این ماهی که خودش به مردن زده بود میگفتش که مثل که فریب من گرفت، یعنی نقش مرده رو خوب بازی کردم و از طریق تیغ اینها اصطلاحا نجات پیدا کردم. پس گرفتش یک صیاد ارجمند، پس بر او تف کرد و بر خاکش فکند. خلاصه یکی از این صیادا اینو به دستش گرفت و از روی تأخیر یک نگاهی کرد و مثلا یه توفی هم کرد که اینو حیف شد و اونو روی خاک پرت کرد. خب از نظر فقهی هم این داستانو میدونیم که اگر ماهی در آب بمیره اگرچه پاکه، اما خوردن گوشتش حلال نیست و در واقع ماهی میبایست در خشکی بمیره تا گوشتش قابل خوردن بشه. این بحثای فقهی است. قلط قلطان رفت پنهان اندر آب، ماند آن احمق همی کرد استراب. این ماهی نیمه عاقل خودشو مخفیانه قلطوند و به آب انداخت و رفت به سمت دریا و خلاصه جان خودشو نجات داد. مود اون سوم ماهی، یعنی ماهی سوم که خیلی هم نادان بود، این دیگه تو آبگیر پریشان و مضطرب موند. از چپ و از راست نی جستان سلیم، تا به جهد خیش برهانت گیریم. این کودن، یعنی ماهی کودنه، چپ و راست همه اطراف آبگیر رو میگشت تا شاید خودش نجات بده و گلیم خودشو از آب بیرون بیاره. اما خب موفق نشد. دام افکندند و اندر دام ماند، احمقی او را در آن آتش نشاند. خلاص این ماهی گیرم داماشون رو انداختن و این ماهی در دام گرفتار شد و حماقتش او رو به آتش بدبختی کشاند. بر سر آتش به پشت تابعی، با حماقت گشت او همخوابه. این ماهی در میان آتش روی تابه قرار گرفت و با حماقت یار و قرین شد، یعنی حماقتش کار دستش داد. او همی جوشید از تف سعیر، عقل می گفتش علم یعتک ندیر. اینجا یک بحثی رو مولانا مطرح میکنه که در حقیقت دوگانه است، یعنی هم از زبان ماهی، ماهی که توی این تابه زنان داره جلز و بلز میکنه، داره میسوزه، و این مربوط در حقیقت به اون آدمی است، یعنی این ماهی نادان همون آدم نادانی است که در دوزخ هم گرفتار شده. خب ما آیاتی رو داریم در قرآن که در دوزخ سوال میکنن که علم یعتکم نذیر، آیا کسی نیامد بیم دهنده باشه برای شما؟ میگه این ماهی هم از حرارت آتش فروزان میجوشید، عقل در اون حال بهش میگفتش که آیا در حقیقت کسی نیامد که تو رو آگاه بکنه؟ خب اون ماهی عاقله بود، اون نیمه عاقله بود، چرا به اونا توجه نکردی؟ تو سری مبارکه ملک اومده وللذین کفروا بربهم عذاب و جهنم و بئس المصیر. یعنی کسانی که اهل کفرن، خب اینا رو در دوزخ میاندازند که بد جایگاهی است. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهی تفور. هنگامی که در اون دوزخ میافکننشون یک بانگ سحناکی در واقع شنیده میشه از دوزخ که انگار میخواد از خشم اینها رو پاره پاره کنه. تکاد و تمیز من الغیث کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها الم یاتکم ندید. هر وقت یک گروهی رو به دوزخ میاندازن این دربانان دوزخ میپرسن که هشدار دهنده ای برای شما نیومد. اینجا این تعبیر رو مولانا به کار میبره، میگه او همی گفت از شکنجه و از بلا همچو جان کافران قالو بلا. در قرآن خداوند میفرماد که وقتی از اینا سوال میشه که آیا بیم دهنده ای نیومد، اونا میگن چرا اومد، اقرار میکنن. میگه اینجا هم در حقیقت این ماهیه میگن که مثلا کسی نبود به تو بگه، اشاره میکنه میگه آره چرا، اون ماهی عاقل بود، اون نیمه عاقل بود، من توجه نکردم. میگه در دوزخ هم همینطوره، اهل کفر که در دوزخ گرفتارن از اونا سوال میشه که آیا کسی نیومد به شما پند و اندرز بده، اونا میگن چرا، ولی خب چه فایده. او همی گفت از شکنجه و از بلا همچو جان کافران قالو بلا. باز میگفت او که گر این بار من وار همزین مهنت گردن شکن، من نسازم جز به دریایی وطن، آبگیری را نسازم من سکن. این ماهی در حالی که تو این آتش میسوخت گو اگه این بار از این بلای خورد کننده و گردن شکن خلاص بشم، من به جز دریا دیگه تو هیچ جا زندگی نمی کنم، تو هیچ آبگیری منزل نمی کنم، آب بی حد جویم و آمن شوم، تا ابد در امن و صحت می روم. یه آب بیکران می جویم، ایمن زندگی می کنم، تا ابد در امنیت و سلامت خواهم بود، به شرط اینکه این دفعه از این مهلکه نجات پیدا کنم. اما آیا واقعا نجاتی هست یا نه؟ ادامه ابیات که ناظر به همین موضوع انشالله براتون در برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
می کشد خود نام را